این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کروبی و موسوی از برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات منصرف شدند. باراک اوباما سالگرد انتخابات در ایران را یادآور قتل بیگناهان دانست. و حزب مخالف اسلام در هلند در انتخابات پارلمانی سوم شد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک که پس از چند روز بارانی و سرد امروز با گرمای 30 درجه بالای صفرش رکورد گرما رو در بهار امسال شکست. امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 8 ژوئن 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مرتضی قاسم فر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مرور کنم و سپس گزارش‌ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم ابتدا با فهیمه خضر حیدری در استودیو خبر نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. فهیمه؟
سپاس آقای قاسم‌فر. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک خبر از عدم برگزاری راهپیمایی در سال روز انتخابات دادند. به گزارش وبسایت سهام نیوز متعلق به مهدی کروبی، در این بیانیه با اشاره به اینکه وزارت کشور پاسخی به درخواست راهپیمایی اصلاح طلبان نداده، آمده است جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می‌داریم راهپیمایی پیش بینی شده برگزار نخواهد شد. این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات با تاکید بر حق مردم در برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز اشاره کردند، با توجه اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیون و سرکوبگران در جهت یورش به مردم بی‌دفاع و مظلوم. از مردم و معترضان می‌خواهیم خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه‌تر و مؤثرتری دنبال کنند. رهبران مخالف دولت در این بیانیه با زنده دانستن جنبش سبز خطاب به حکومت تاکید کردند این خودفریبی و ساده‌انگاری است که تصور شود با تهدید و تحقیر و دروغ در توپخانه هایتان توانستید حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کنید. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت شنبه سالگرد انتخابات ایران است و دنیا همچنان به گفته او سرکوب معترضان و قتل بیگناهان را به یاد می آورد. آقای اوباما با بیان اینکه مردم ایران در جریان حوادث پس از انتخابات توجه جهان را به خود جلب کرده‌اند افزود دنیا به یاد می‌آورد که دولت ایران چگونه مخالفان را سرکوب کرد و بیگناهان را به قتل رساند، از جمله زن جوانی را که در خیابان کشته شد. اشاره باراک اوباما به کشته شدن ندا آقاسلطان و دیگر شهروندان ایرانی در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات است. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را در حاشیه واکنش به قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی تهران بیان کرد. در خبر دیگر، حزب مردم لیبرال هلند با گرایش راست میانه در انتخابات این کشور با کسب 31 کرسی از 151 کرسی پارلمان به پیروزی رسید. حزب کارگر با اختلاف یک کرسی در مقام دوم و حزب مخالف اسلام آزادی در مقام سوم قرار گرفت. مارک روت رهبر حزب مردم لیبرال در پی پیروزی با ابراز خوشنودی از نتایج گفت که تا 6 ماه پیش چنین نتیجه قابل پیش بینی نبود. در این انتخابات جناح سیاسی مخالف اسلام در هلند تحت عنوان حزب آزادی به رهبری خیرت ویلدز توانست با پیشرفتی قابل ملاحظه نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات 24 کرسی را از آن خود کند و در مقام سوم قرار گیرد. حزب آزادی که حزب راست افراطی به شمار می‌رود، سخت مخالف روند مهاجرت پذیری هلند و به ویژه استفاده از نشانه‌ها و پوشش اسلامی توسط مهاجران در این کشور است.
سپاسگزارم فهیمه. فهیمه خضر حیدری بود که شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از بیانیه مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی که راهپیمایی 22 خرداد را به دلیل احتمال مواجهه خونین نیروهای نظامی و امنیتی لغو کردند. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از ادامه واکنش‌های مختلف کشورهای جهان به قطعنامه تحریمی ایران و روس‌ها که در یک تغییر موضع تازه علیه جمهوری اسلامی قرارداد ارسال موشک‌های S-300 خود به ایران را به حالت تعلیق درآوردند. گزارش بعدی به سفر محمود احمدی نژاد به چین اختصاص دارد، سفری که زیر سایه سنگین تصویب قطعنامه با حمایت چین در شورای امنیت انجام خواهد شد. غیبت معنیدار محمود احمدی نژاد در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در تاشکند که اعتراضی به رفتار مسکو محسوب شده و کنفرانس ایرانیان طرفدار جنبش سبز در واشنگتن گزارش‌های دیگر این مجله شامگاهی است. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید گزارش ورزشی را خواهید شنید درباره فوتبال ایران و در نیم ساعت دوم این مجله هم برنامه هفتگی نگاه تازه رو می توانید بشنوید. بابا بمانید. مهدی کروبی و امیرحسین موسوی رهبران مخالفان دولت در بیانیه مشترکی با اشاره به رویدادهای یک سال اخیر اعلام کردند که راهپیمایی پیشبینی شده برای روز 22 خرداد برگزار نخواهد شد. پیشتر آقایان کروبی و موسوی و همچنین چند حزب و تشکل سیاسی با دادن نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت کشور خواستار دادن مجوز راهپیمایی در این روز از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران شده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه مشترک خود در آستانه روز 22 خرداد و سالگرد آغاز اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفتند که طبق اصل 27 قانون اساسی و با هدف جلوگیری از بروز تنش و گرفتن بهانه از دست سرکوبگران و تامین امنیت انتظامی ملت، درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی را تسلیم استانداری تهران و وزارت کشور کردند که این درخواست با بهانه تراشی‌های متعدد پاسخ ماند. به گزارش سایت سهام نیوز، این دو رهبر مخالفان دولت همچنین به درخواست شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد اشاره کردند که این احزاب و تشکل‌ها پس از پاسخ نهایی وزارت کشور گفتند که امیدی به اخذ مجوز از دولت ندارند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی ضمن اعلام برگزار نشدن راهپیمایی 22 خرداد افزودند که با توجه به سابقه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز یک سال گذشته و همچنین اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیون و سرکوبگران در جهت یورش به مردم بی‌دفاع و مظلوم، از مردم و معترضان می‌خواهیم خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه تر و مؤثرتری دنبال کنند. پایان نقل قول. آقایان کروبی و موسوی اضافه کردند ساده انگاری است که تصور شود با تهدید و تحقیر و دروغ حرکت اعتراضی مردم منکوب و سرکوب شده است. در این بیانیه ضمن مردود دانستن تبلیغات رسانه‌های طرفدار دولت مبنی بر تحلیل رفتن نیروهای جنبش اعتراضی مردم ایران گفته شده است که دست اندرکاران و سیاستگزاران بیش از هر کس دیگر به این نکته واقفند که جنبش زنده است. پایان نقل قول. مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفتند افتخار واقعی از آن کسانی است که علی‌رغم همه تهدیدها و مخاطرات و ناامنی‌ها با علم به عواقب احتمالی مالی و جانی هنوز از اعتراض به حق خود دست نکشیدند و حتی یک اعلام حضور کوچکشان لشکرکشی همه جانبه انتظامی و امنیتی را به دنبال می‌آورد. پایان نقل قول. این دو رهبر مخالفان دولت در بخش دیگری از بیانیه خود دولت را نامشروع دانستند و گفتند که این رسم چنین دولتی است که جز به موافقان خود مجوز راهپیمایی نمی‌دهد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. واکنش‌های مثبت و منفی جهانیان به قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران همچنان ادامه دارد، در حالی که خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده روسیه اجرای قرارداد ارسال موشک‌های S-300 به ایران را به حالت تعلیق درآورده است. وزارت خارجه روسیه گفته است قطعنامه جدید این کشور را مجبور به چنین تعلیقی نکرده است. گزارش مراد ویسی درباره این واکنش‌ها.
واکنش‌های جهانی به قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران همچنان ادامه دارد. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل که کشورش به این قطعنامه رأی منفی داده گفته است شورای امنیت یک فرصت تاریخی را برای گفتگو با ایران از دست داد.
من فکر می‌کنم شورای امنیت یک فرصت تاریخی را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران از دست داد. این فرصتی برای مذاکره با ایران بود. کسانی هستند که فکر می‌کنند هر چیزی را می‌شود با زور حل کرد. من فکر می‌کنم این یک تصمیم اشتباه بود.
شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه 19 خرداد چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را با 12 رأی مثبت تصویب کرد. برزیل و ترکیه به این قطعنامه رأی مخالف دادند و لبنان نیز رأی ممتنع داد. ترکیه که به قطعنامه رأی منفی داده استدلالی شبیه برزیل دارد. آرتول آبکان نماینده ترکیه در سازمان ملل در واکنش به تصویب این قطعنامه گفته است توافقنامه تهران می توانست زمانی برای کار بیشتر بر روی مسئله ایران باشد. در بیروت حزب الله لبنان و نبیه بری رئیس مجلس این کشور از رأی ممتنع لبنان به قطعنامه انتقاد کردند. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را ظالمانه خوانده و از رأی ممتنع نماینده لبنان در شورای امنیت انتقاد کرده است. اما در بین موافقان قطعنامه در امریکا باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است این قطعنامه پیامی بدون اشتباه در خصوص تعهد جامعه بین الملل برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی است. These are the most comprehensive sanctions that the Iranian government has faced.
این جامع‌ترین تحریم‌هایی است که ایران تاکنون با آن روبرو شده است. تحریم‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برای اولین بار بر فعالیت‌های متعارف نظامی آن کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. هرچند انتظار نمی‌رود ایران رفتار خود را یک شبه تغییر دهد، اما تحریم‌ها به معنای این نیست که درهای دیپلماسی اکنون بر روی ایران بسته شدند. هنوز ایران فرصت دارد که سرنوشت دیگری را برای خود رقم بزند.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز با تأکید بر اهمیت همراهی چین و روسیه در تصویب این قطعنامه گفته است این قطعنامه صدای جهانی است که به وضوح میگوید ایران نمیتواند از مذاکره حذر کند. ما حاضر نیستیم از کنار این مسئله بی تفاوت بگذاریم و در صورتی که تحریم‌های فعلی جوابگو نباشد فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد. در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور گفته است جهان باید مطمئن شود ایران سلاح هسته‌ای ندارد. اما با وجود تصویب قطعنامه جدید و ادامه فشارهای دیپلماتیک بر ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همچنان سخن همیشگی خود را میگوید. رئیس دولت ایران در تاجیکستان گفته است این قطعنامه ها ارزشی ندارد و برای زباله‌دانی خوب است.
صرف نظر از اینکه این قطعنامه هاشون برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد، من پیغام دادم به یکیشون گفتم این قطعنامه‌هایی که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی میخوره.
در ایرلند جنوبی نیز منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که در حال دیدار از این کشور است گفته است
هنگامی که آنها وارد مسئله هسته ایران می شوند و سخن می گویند چه چیزی برای گفتن دارند؟ ایران چه دروغی گفته است؟ ایران فقط بر حقوق خود پافشاری می کند.
این در حالی است که ایرانیانی که در مخالفت با سفر آقای متکی به ایرلند تجمع کرده بودند، هنگام ورود وی به محل مذاکرات با همتای ایرلندیش، وی را دیکتاتور خواندند. اما در تهران و در مجلس ایران، سرتیپ محمد کوسری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است، مجلس ایران روز یکشنبه طرحی دوفوریتی را برای تجدید نظر در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی خواهد کرد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس نیز چهارشنبه شب گفت آمریکا در نشست شورای امنیت شکست خورد زیرا نتوانست قطعنامه را با اجماع تصویب کند. علی اصغر سلطانی گفت غنی‌سازی در ایران لحظه‌ای متوقف نخواهد شد.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. محمود احمدی نژاد برای شرکت در روز ایران که قرار است فردا جمعه در نمایشگاه بین المللی شانگهای برگزار شود، امروز پنجشنبه وارد چین می شود. او در این سفر درباره برنامه‌های اتمی ایران هم گفتگوهایی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه از شانگهای، انتقادهای شدید مقامات هسته‌ای ایران از چین به خاطر حمایت پکن از چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز گذشته و با رأی مثبت چین به تصویب رسید، بر این سفر احمدی نژاد سایه افکنده است. جزئیات گزارش خبرگزاری فرانسه از حسن فرامرز.
ساعاتی پس از آن که چین، شریک بزرگ تجاری و دیپلماتیک ایران، به چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آری گفت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم روز ایران در نمایشگاه بزرگ شانگهای وارد چین می شود. یک مقام سفارت ایران به خبرگزاری فرانسه گفت رئیس جمهوری برنامه‌ای برای شرکت در مراسم عمومی در روز پنجشنبه اعلام نکرده و قرار است فردا جمعه در مراسمی که به افتخار ایران گرفته می شود شرکت کند. سفر احمدی نژاد به چین در حالی صورت می گیرد که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به رأی مثبت چین به چهارمین قطعنامه شورای امنیت به خبرگزاری ایسنا گفته بود که چین جایگاه خود را در جهان اسلام از دست می دهد و وقتی به خودش می آید که خیلی دیر شده است. در پاسخ به اظهارات علی اکبر صالحی، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت کشور مطبوعش اطمینان دارد که به روابط چین و جهان اسلام لطمه‌ای وارد نخواهد شد. چینگانگ روابط چین با جهان اسلام را روابطی توصیف کرد که بر پایه اعتماد و همکاری متقابل بنا شده و خاطر نشان کرد کشورش ارزش زیادی برای روابط خود با ایران قائل است و معتقد است ادامه این روابط به حفظ ثبات و امنیت در منطقه کمک می کند. دور جدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نه تنها روابط ایران و چین را پس از سال‌ها همکاری‌های نزدیک سرد کرده، بلکه روابط ایران و روسیه را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. حمایت روسیه از این قطعنامه و عدم تحویل موشک‌های ضد هوایی S-300 روسی باعث شد که روابط هسته‌ای این دو کشور همسایه مبهم‌تر از گذشته شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد عدم موفقیت ایران در دوستی با چین و روسیه، جمهوری اسلامی را بیش از پیش به حکومت تندروی ترکیه نزدیک خواهد کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
و اما پنج شنبه و جمعه تاشکند میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است و غیبت محمود احمدی نژاد در این اجلاس در ذهن بیشتر صاحب نظران باعث برانگیخته شدن سوال‌هایی شده. به گفته یک مقام عالی رتبه روس که اکثر خبرگزاری‌ها روز گذشته حرفایش را منتشر کردند، تنش‌های تازه میان تهران و مسکو و همینطور پشتیبانی روسیه و چین از تحریم‌های جدید علیه ایران باعث شده احمدی نژاد از شرکت در اجلاس تاشکند منصرف شود. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
نشست نوبتی سران سازمان همکاری‌های شانگهای پنجشنبه در پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد. رهبران و مقامات ارشد روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، کشورهای دائم عضو این سازمان، در تاشکند گرد هم آمدند. نمایندگان چهار کشور ناظر، ایران، هند، پاکستان و مغولستان و دو کشور بلاروس و سریلانکا که طرف گفتگوی این سازمان به شمار می‌روند، نیز در این نشست حضور یافتند. همچنین رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان به عنوان مهمان دعوت شدند. بررسی وضعیت افغانستان و قرغیزستان، مسائل امنیتی و توسعه همکاری‌های اقتصادی از موضوعات اصلی این نشست است. همچنین اعلام شده مقررات پذیرش اعضای جدید مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری ریا نوستی نوشت رهبران این سازمان قصد دارند طی اجلاس کنونی با پذیرفتن پاکستان و هند به عنوان اعضای جدید به گسترش امنیت منطقه‌ای بپردازند. ایران در سال 2005 رسما برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای تقاضا کرد، اما تکنون تاجیکستان تنها کشوری بوده که از عضویت جمهوری اسلامی حمایت کرده است. روسیه و چین که در این سازمان نقش اصلی را ایفا می‌کنند، تمایل به عضویت ایران نشان ندادند. به باور تحلیلگران، اکنون نیز که فشار بین‌المللی بر ایران افزایش یافته، زمان مساعدی برای عضویت ایران در این سازمان به حساب نمی‌آید. امسال محمود احمدی نژاد گویا به دلیل برپا داشتن روز ایران در نمایشگاه اکسپو شانگهای عازم چین شده و از حضور در اجلاس تشکند صرف نظر کرده و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده گرفته است. آرکادی دوبنوف کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر روزنامه وریمه نوستی در این باره میگوید:
عدم حضور محمود احمدی نژاد در نشست سازمان همکاری های شانگهای بیشک در ارتباط با آن است که این نشست یک روز پس از صدور قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران در شورای امنیت آغاز به کار می‌کند. روسیه و چین که از این قطعنامه حمایت کردند، از مهمترین اعضای سازمان همکاری های شانگهای نیز هستند و احتمالاً رئیس جمهور ایران می‌خواسته از این طریق عدم رضایت خود را از رویکرد مسکو و پکن ابراز کند. تا جایی که به یاد دارم محمود احمدی نژاد در هیچ نشست این سازمان غایب نبود و حتی سال گذشته در حالی که در کشورش تظاهرات خونین معترضان موج می‌زد، به یکاترینبورگ روسیه سفر کرده بود. امسال عدم حضورش در این نشست به این دلیل به چشم می‌آید که قرار است در آنجا مقررات پذیرش اعضای جدید به تصویب برسد. گفته می‌شود که کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باشد که این مستقیماً به وضعیت ایران باز می‌گردد. طبیعی است رئیس دولت ایران علاقه‌ای به حضور در مراسمی نداشته باشد که حاوی چنین پیامی است.
سازمان همکاری‌های شانگهای گروه امنیت منطقه‌ای و چند جانبه است که در سال 2001 تشکیل شد. کشورهای عضو اصلی و ناظر این سازمان بیش از یک چهارم خشکی‌های زمین را در بر می‌گیرند و از لحاظ جمعیت و داشتن منابع انرژی اهمیت فرامنطقه‌ای کسب کرده است. روسیه و چین در تلاشند از طریق ایجاد این سازمان مانع نفوذ غرب و آمریکا در منطقه شوند. ظاهرا همین گرایش ضد آمریکایی باعث شد تا دولت جمهوری اسلامی که با افزایش فشارهای غرب بر سر برنامه هسته‌ایش مواجه بود، اهمیت ویژه‌ای برای عضویت در این سازمان قائل شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از خرداد تا خرداد.
همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
ویژه برنامه‌های یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از روز پنجشنبه 20 خرداد ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
امروز 20 خرداد جمعی از ایرانی‌های مقیم آمریکا با همکاری بنیاد ملی برای دموکراسی و کنگره آمریکا برنامه‌ای در دو قسمت در واشنگتن برگزار می‌کنند. قسمت اول کنفرانسی تحت عنوان یک سال گذشت، چشم‌انداز تحول به سوی دموکراسی در ایران، که با نمایش فیلمی مستند به نام برای ندا پایان می‌یابد و سپس از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در کنگره آمریکا مراسم نمایش فیلمی دیگر ساخته بابک پیامی و اهدای جایزه دموکراسی به جنبش سبز ایران برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم شهران طبری در لندن.
کنفرانس یک سال گذشت، چشم‌انداز تحول به سوی دموکراسی در ایران را سناتور تد کافمن و سناتور مکین افتتاح می کنند. سپس در نشست اول لاری دایموند، نویسنده کتاب روح دموکراسی و استاد دانشگاه استنفورد که یکی از فعالان پیشبرد دموکراسی در جهان شناخته می شود، درباره درس‌هایی از سایر گذارها به دموکراسی صحبت می کند. پس از او دکتر عباس میلانی، همکارش در دانشگاه استنفورد و نویسنده زندگی نامه محمد رضا شاه پهلوی که زیر چاپ است، و در پیان دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه جان هاپکینز، هر دو درباره درس‌هایی از دموکراسی و جنبش سبز در ایران سخن می‌گویند. نشست دوم درباره چالش‌های استراتژیک جنبش دموکراتیک ایران و راه‌های پیش روست. سخنرانان این نشست عبارتند از مهناز افخمی، مؤسس و مدیر مؤسسه همکاری‌های آموزشی زنان، دکتر لادن برومند از بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند، نیکاهنگ کوثر، طنزپرداز و کاریکاتوریست ایرانی، علی اکبر موسوی از دانشگاه استنفورد و فرشته قاضی، روزنامه‌نگار و مبارز حقوق بشر. این کنفرانس با فیلمی تحت عنوان برای ندا پایان می‌یابد. این فیلم مستند که از سوی شبکه تلویزیونی HBO تهیه شده، در سال روز درگذشت او در 24 خرداد از همین شبکه تلویزیونی پخش می شود. قسمت دوم این برنامه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در کنگره آمریکا خواهد بود که پس از صحبت‌هایی از سوی نمایندگان دو مجلس آمریکا و و نمایش فیلمی دیگر جایزه‌ای به جنبش سبز ایران برای دموکراسی اهدا می‌شود. شرح بیشتر از این برنامه را از دکتر آذر نفیسی، یکی از شرکت کنندگان در هر دو قسمت برنامه بشنویم.
این برنامه در حقیقت برای بزرگداشت و یادبود جنبش سبز هستش که در خرداد سال گذشته پا گرفت و به یک نوعی همبستگی مردم آمریکا رو با مردم ایران روش تاکید میکنه و از ساعت 8:30 صبح رو میشه در بنیاد ملی برای دموکراسی و تا ساعت 7 عصر تمام میشه که در کنگره آمریکا آخرین برنامه برگزار میشه و بخش اول دو نشست هست. نشست اول در ارتباط با جنبش‌های دیگه در دنیا و ارتباطشون با ایران و مرحله گذار به دموکراسی و در اینجا تجربه‌های جنبش‌های دیگه در دنیا راجع بهشون صحبت میشه که من هم در این نشست شرکت دارم و نشست دوم در ارتباط با جنبش مردم و جامعه مدنی در ایران. بعد فیلمی که قراره که در شبکه HBO پخش بشه و فکر میکنم که در ایران پخش شده برای ندا و عصر هم باز یک فیلم دیگری در خود کنگره آمریکا نشون داده خواهد شد که در ارتباط با جنبش سبز و وقایعی که در سال اخیر روی داده که من این فیلم رو معرفی میکنم و آقای بابک پیامی فیلم ساز اون بوده و بعد افرادی از کنگره آمریکا در ارتباط میان مردم آمریکا و مردم ایران و حمایت از مردم ایران صحبت خواهند کرد و جایزه‌ای در کل به این جنبش داده خواهد شد.
یعنی جایزه به شخص خاصی داده نخواهد شد به جنبش؟
جایزه به شخص خاصی داده نخواهد شد ولی به خانم سیمین بهبهانی که به حق بهترین نماد و چهره این جنبش محسوب میشن این جایزه داده بشه که ایشون از طرف این جنبشون رو قبول کنن که متاسفانه همونطور که اطلاع دارین به ایشون اجازه داده نشد که سفر بکنن به آمریکا.
در روزهای بعد شرح جامع‌تری از مطالب طرح شده در کنفرانس را در گفتگوهایی با آذر نفیسی، عباس میلانی، لری دایموند، بابک پیامی، نیکاهنگ کوثر همراه با ترانه از محسن نامجو با شعر احمد شاملو بشنوید.
شهران توری بود که گزارش می‌داد از کنفرانسی که در واشنگتن برگزار می‌شود درباره جنبش سبز. و اما در فرصت باقی مانده از شما دعوت می‌کنم سری به جهان ورزش بزنیم.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که از 17 دی تا 9 بهمن آینده در دوحه قطر انجام می‌شود، اردوی تیم ملی فوتبال از 20 تیر تا 2 مرداد در اتریش تشکیل خواهد شد. این تیم روز 12 شهریور با تیم ملی چین و 4 روز بعد در سئول با تیم ملی کره جنوبی دیدار خواهد کرد. در این برنامه اشاره‌ای به بازی با تیم‌های مطرح باشگاهی اروپا در اردوی اتریش نشده است. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی علی فتح‌الله زاده را به عنوان سرپرست باشگاه استقلال انتخاب کرد. فتح‌الله زاده در 2 دوره مدیر عامل این باشگاه قدیمی و پرطرفدار فوتبال بوده است. او در اولین گفتگو اعلام کرد که امروز از بین امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان و پرویز مظلومی سرمربی شاهین بوشهر یکی را به عنوان سرمربی استقلال اعلام خواهد کرد. امیررضا واعظی آشتیانی مدیر عامل پیشین این باشگاه به طور ناگهانی کنارگیری کرد و گفتگوی تلویزیونی او علیه رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس فدراسیون فوتبال جنجال برانگیز بود. در رقابت‌های بسکتبال مردان غرب آسیا تیم ملی ب ایران در اولین بازی 56-42 سوریه را شکست داد. این پیکارها با حضور تیم‌های ایران، عراق، اردن، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین در دوحه عراق انجام می‌شود و ایران امروز با عراق و فردا با فلسطین روبرو خواهد شد. تیم ملی امید فوتبال سالونی ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های 4 تیمی شانگهای چین نیز 4-2 از چین شکست خورد. ایران در مسابقه اول 5-0 از برزیل شکست خورده بود و امروز آخرین بازیش را در برابر ژاپن انجام خواهد داد. تیم ملی فوتبال ایتالیا که با 4 بار قهرمانی در جام جهانی بعد از برزیل صاحب رده دوم است، در دفاع از عنوان قهرمانیش با 9 بازیکن از تیم قهرمان مورد انتقاد قرار گرفت. اما مارچلو لیپی مربی این تیم معتقد است که بسیاری از بهترین آهنگ ها با ویولون قدیمی نواخته می شود. جام جهانی 19 هم از فردا آغاز می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم‌فر هستید در میانه مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه 1389 خورشیدی. و اما پیش از اون که بریم و برنامه هفتگی نگاه تازه رو بشنویم، در کنار من آرش حسنی‌ها در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش
سلام. مهداد، وزارت خارجه روسیه میگوید تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه تهران شامل فروش موشک‌های روسیه به ایران نمی‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت شنبه سالگرد انتخابات ایران است و دنیا همچنان به گفته او سرکوب معترضان و قتل بیگناهان را به یاد می‌آورد. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار زندانی با انتشار نامه‌ای ضمن انتقاد از سکوت آیت الله علی خامنه‌ای در قبال حوادث مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی را به شعله‌ورتر کردن به گفته او آتش فتنه متهم کرد. حزب مردم لیبرال هلند با گرایش راست میانه در انتخابات این کشور با کسب 31 کرسی از 151 کرسی پارلمان به پیروزی رسید. حزب کارگر با اختلاف 1 کرسی در مقام دوم و حزب مخالف اسلام آزادی در مقام سوم قرار گرفت. و بشنوید که مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب روز پنج شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک خبر از عدم برگزاری راهپیمایی در سالروز انتخابات دادند. به گزارش وبسایت سهام نیوز متعلق به مهدی کروبی، در این بیانیه با اشاره به اینکه وزارت کشور پاسخی به درخواست راهپیمایی اصلاح طلبان نداده آمده است، جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می‌داریم راهپیمایی پیش‌بینی شده برگزار نخواهد شد. یک فعال سندیکایی در ایران بازداشت شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه اعلام کرد که سعید ترابیان، یکی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری، صبح روز چهارشنبه توسط 4 مأمور امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شده است. پیش از این منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و معاون هیئت مدیره این تشکل کارگری، نیز به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. مرداد
سپاسگزارم آرش حسنی. بریم و بشنویم برنامه هفتگی نگاه تازه رو.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی
هستم. میگفتی مثل همیشه
هستم و دیگه نمیگم.
به قرینه لفظی هست میشه.
حذفش کردی بالاخره.
تو حذف کردی. خیلی خوب.
چه خبره؟
هیچ خبر نمیخواد.
ایران خبری نیستش؟
آها، راستی. اول بگی موضوع برنامه چیه؟
موضوع برنامه‌مون این هفته براتون یک مصاحبه من و محمد رضا انجام میدیم با یک هنرمندی که قطعاً شنونده‌های ما میشناسنش.
شهرزاد سپانلو،
از گروه سیلوئت تا امروز. شهرزاد به تازگی یه آلبوم هم داده بیرون به نام یک روز، که این آلبوم شهرزاد 3 ترانه هم داره که خیلی نزدیکه به اون چیزی که بعد از انتخابات در جامعه ما اتفاق افتاد.
سالگرد انتخابات ریاست جمهوری است، ولی خب الان اینجا قرار نیست که لو بدیم که چه دستبندایی بستیم. ها، تو دستبند چرنگی آبی
من نمیبینم. من
زرد راه راه.
زرد راه راه. ولی مال تو این راه راه سیاه و سفید چی میشه؟
راه راه
حیوان معروف.
بله، این گوره خر.
آفرین.
خیلی خوب. این دستبند نیست در حقیقت.
این مچبنده.
نه، یه ذره کش میاره، میدونی؟ بعد مثلا یه نفر اگه زیاد حرف زد میشه انداخت دور دهنش.
خیلی جالبه.
اینو دارم برای زاپاس.
البته فکر کنم این مخالف دموکراسی و روح دموکراسیه.
بله، حتما همینطوره. بله. البته دموکراسی و روح دموکراسی میگه که شما تا جایی حق دارید که حق دیگری شروع میشه. یعنی مرز حق شما. بله.
خیلی خوبه.
حواستو جمع کن وارد مرز من نشی.
آقا بریم سراغ شهرزاد سپانلو با یکی از ترانه‌های جدیدش.
خب.
که با آهنگ فرزین فرهادی، شعر کامبیز میرزایی.
آره.
و همکاری کرده، یعنی دو صدای خونده با یه خواننده‌ای که تو خیلی دوستش داری.
بریم.
بگو دیگه.
آها.
آقا کجا داریم میریم؟
گفتی بریم دیگه.
نگفتم بریم.
فرمرز اصلانی.
خب بریم.
هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو هنوز صدای تو میاد، میون بازی های با کنار قاب پنجره هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عبست، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم.
به هم نمیرسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده هستی به جای گله.
نمیدونم شهرزاد جان ما از کجا شروع کنیم، یعنی از آلبومت شروع کنیم؟
من یه سوال مقدماتی دارم. توی دانشنامه آزاد هست توی اینترنت ویکی‌پدیا، اونجا وقتی که نگاه میکنین نوشته تاریخ تولدتون رو جلوش نوشته آبان، سوالش رو علامت سوال گذاشته. خب فکر کنم همین اولین سوال.
آره باشه. حالا اونو من نمیدونم کی گذاشته تو ویکی‌پدیا، درست گفتن که 15 آبان به دنیا اومدن. سالش هم هر چی بنویسیم حتما همه روش 10 سال میذارن، برای همین دیگه توی جامعه ایرانی به خصوص برای خانوما این سن چیز غریبی شده.
یعنی 10 سال روش میذارن یا 10 سال ازش کم
میکنن؟ خانوما کم میکنن، آقایون زیاد میکنن.
نه نه، وقتی که مثلا یه نفر میگه من 30 سالمه، همه میگن نه آبا حتما 40 سالشه که میگه 30 سالشه. همین من خودم همیشه میگم که من 12 سالگی از ایران اومدم اواسط جنگ، یعنی دیگه خودتون
حدس بزنید. ولی کار مشکلیه به هر حال.
اواسط جنگ یعنی چه؟
8 سال جنگ بوده.
الان من بهت میگم 80 جنگ شروع شده، 84، الانم 2010 هست، میشه چقدر؟
چه حوصله‌ای داری؟
سخت شد.
ولی فرصت
ما خود اطلاع رسانی کنیم دیگه.
حالا بذاریم اونو برای بعدن.
بله خیلی خوب،
این همون بذاریم علامت سوال باقی بمونه.
آره دیگه، شنونده ما میان 1984 رو از 2010 کم کنم بدن چقدر میشه. خیلی خوب، حدودا در میاد دیگه، به اضافه 12 البته.
خب من نمیدونم از آلبوم جدید شروع کنیم که به هر حال یه کار متفاوتیه نسبت به آلبوم قبلی. البته فکر میکنم که آلبوم قبلی خیلی خاص بود نسبت به این آلبوم، شاید مثلا زیاد مایه های این که مخاطب عام رو هم جذب کنه کمتر توش به چشم میخورد، ولی آلبوم فضا رو داره.
فکر کنم آلبومی که به اسم تو هستش،
بله بله،
بین‌المللی بود. نه اصلا اونو نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه اون واقعا با اولا با یک آهنگساز ایتالیایی من کار کردم، آهنگا به زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه خونده شده، یه چیزی مثل حالتای بودا بار اگه یادتون باشه مثلا اون. بله. من واقعا یعنی این آلبوم امروز رو، آلبوم یک روز رو بیشتر دوست دارم مثلا با آلبومای قصه ما یا هزار و یک شب ما مقایسه بکنیم.
خب در میون اون آلبوم ها هم باز فکر میکنم که فضای کار خیلی متفاوت تره. فکر میکنم این دلیلش شاید برگرده به اینکه همکاری شما مثلا با هنرمندایی که داخل ایرانن.
کاملا درست میگین، برای اینکه این دفعه من اکثر ترانه ها که از ترانه سرای داخل کشور هستش، خب این خودش خیلی تاثیر میذاره که کار واقعا از خود ایران در اومده و بچهایی که با دغدغه های روزمره و اتفاقایی که داره میفته سر و کار دارن هر روز. ولی از نظر آهنگ با همون آهنگساز قبلی، با آقای فرزین فرهادی که قبلا هم کار کردم، با ایشون کار کردم، ولی دو تا از آهنگا از آقای مهدی زنگنه که ایشون هم در ایران زندگی میکنه، این آهنگا توش خیلی از جاز بیشتر استفاده شده. به جز یکی از آهنگا همه سازها زنده بودن، در یک جا، در یک مکان و در یک زمان همه ما در استودیو بودیم و ضبط کردیم این آلبوم.
البته سبک مورد علاقه فرزین فرهادی هم فکر میکنم باشه دیگه.
من خودم فکر میکنم این آلبوم موزیک پاپ هستش، ولی یه مقدار از جاز روش تاثیر گذاشته، همچنین لاتین جاز. البته توش هم یکی دو تا آهنگ هست که مقدار حالت راک داره، به خصوص اون دو سه تا آهنگ آخر آلبوم.
خب شهرزاد یه ذره میشه برگردیم به عقب‌تر، چطور شد که فکر کردی که میتونی خواننده باشی؟ جایی که همه یعنی نسل ما تو رو شناخت گروه سیلوئت بود با شهبال شب‌پره. خب شهبال شب‌پره شناخته شده است، چطوری بود
وقتی من باشون آشنا شدم؟ مثلا یک سال قبلش این ایده رو داشتن روش کار میکردن و با آقای فرزین فرهادی داشتن روی این ایده کار میکردن و چندین آهنگ رو ساخته بودن. من خودم قبل از آشنایی با گروه سیلوئت در دانشگاه که میرفتم، خب خیلی تو کارهای تئاتر بودم و همچنین میخوندم توی گروه کور. اتفاقی وقتی یه شب یه مهمونی رفتم اونجا بود که با دوتا خانومی که در گروه سیلوئت بعدن ما با هم تشکیل دادیم، گروه سیلوئت و مهرانا و شراره، اونجا بودن اون شب. و مثل خیلی از مهمونیهای دیگه آخر شب نشستیم در اتاق نشیمن و بچه‌ها گفتن خب حالا مثلا کی میخواد یه آهنگی بخونه. نوبت من که رسید منم یه آهنگ خوندم. همون آن دیدم که اون دوتا خانم دیگه هی میخوان با من صحبت کنن و وقتی که مهمونی تموم شد گفتن ما کاری باهات داریم. گفتن که ما دنبال یه فرد سوم میگردیم برای تشکیل گروهی به اسم سیلوئت و چند تا آهنگم داریم، یکیش به اسم خورشید خانومه، میخواد بیای گوش کنی. اینا توی ماشینشون یه دمو داشتن از این آهنگا و من واقعا خوشم اومد از چیزی که شنیدم. یعنی واقعا به نظرم متفاوت بود. زیاد اهل آهنگای 6 و 8 و تند و اینا خودم شخصا نیستم برای گوش دادن، برای همین خیلی منو گرفت و خیلی از شعراش خوشم اومد که استفاده کرده بودن. من از طریق اون خانوما با آقای شهبال شفا و فرزین فرهادی آشنا شدم و یک همکاری خیلی خیلی خوبی بود و یه دو سه سال با هم کار کردیم.
اشاره کردیم به دانشگاه، چه رشته خونی؟
من جامعه شناسی در UCLA خوندم.
اینجوری که خوندم توی اینترنت نوشته بود که همسر شما جراح هستش.
اشتباه کردن. همون میم مطمئن نیستم که این اطلاعات توی ویکی‌پدیا نوشته، ولی ایشون رادیولوژیستن.
به هر صورت باز هم یه کنتراست عجیبی هست. نه شما خواننده ای اون
پزشک. واقعا میتونه مشکل باشه، ولی خودش خیلی هنر دوسته، خیلی کتابخونه، موزیکای مختلف گوش میکنه، حتی بیشتر از من به سبکای مختلف گوش میکنه و از همون اولی که با هم دیگه ازدواج کردیم خیلی خیلی حمایت میکرد از اینکه من به صورت سولو کار خودم رو انجام بدم و واقعا اگر که حمایت اون نبود و تشویق نمیکرد اصلا این کار عملی نبود.
ولی فکر کنم که شهرزاد یک چیزی که تاثیر داشته، حالا جدای از این مهمونی و این اتفاق که باعث آشنایی تو با شهبال شپره شده، خود اون بک‌گراند خانوادگی تو. همه میدونن که تو دختر محمد علی سپانلو هستی. محمد علی سپانلو علاوه بر اینکه شاعره، حتی در چند فیلم سینمایی هم چهرش دیده شده و از سوی مادر شما خب شاعر پرتو نوری علا و اون هم شناخته شده است.
100% تاثیر گذاشته. من از بچگی تا اونجا که یادم از 3-4 سالگی ما توی خونمون دائم مهمونیایی که داشتیم شاعرای بسیار مشهور ایران از جمله مثلا شاملو، گلشیری، همه اینا بودن تو خونه و شب شعر مثلا دائم داشتن که من مثلا بچه کوچیک پلوشو میشستم و گوش می‌کردم به شعرشون، یا مثلا سازا خونه ما می اومدن و من از بچگی عاشق آواز خوندن، تئاتر بازی کردن، این اصلا این چیزا خیلی دوست داشتم و هنوزم دارم و زندگی خودم رو اصلا نمیتونم جدا ببینم. به هر حال اگه با سیلوئت هم آشنا نمیشدم 100% خودم یه کاری رو شروع میکردم. حالا نمیدونم، شاید به انگلیسی میخوندم، مطمئن نیستم که آیا واقعا کار رو به زبان فارسی میخوندم یا میرفتم بیشتر تو خط کارهای آمریکایی. ولی خب وقتی که با بچهای سیلوئت آشنا شدم و با هم کار کردیم دیدم لذت میبرم از این کار. عکس العملی هم که از مردم ایران گرفتم، به خصوص اونایی که داخل کشور هستن، خب بعد با آدم انرژی و دلگرمی میده که دلم میخواست که ادامه بدم و برای همینم ادامه دادم.
در ایران تا 12 سالگی بودی، بعد از اون دیگه از پدرت جدا شدید؟
بله متاسفانه. البته ایشون با ما اومدن، ما همه اومدیم آمریکا، ولی بابا گفتش که نمیمونه چون که براش سخت بود، یعنی میگفت هویتی نداره اینجا و میخواست برگرده. ولی خب برای ما زندگی اونجا مشکل بود و من که واقعا به عنوان دختری که تقریبا داشت تینیجر میشد که اصلا نمیخواستم ایران بمونم، با اینکه خاطرهای خیلی خوشی دارم از ایران و دوستای خیلی خوبی اونجا داشتم، ولی واقعا مثل خیلی های دیگه اصلا تحمل این که اونجا زندگی کنم نداشتم. و وقتی اومدیم آمریکا من و مامانم با برادرم موندیم و دیگه بعد از اون بابا رو مثلا چند سال یه دفعه میدیدم. بعد از اون با هم دیگه به اون صورت رابطه‌ای نداشتیم، یعنی فقط تلفنی مثلا.
این سختی که میگی توی ایران از چه نظر؟
از نظر پکینگ که پوشیدگی که باید داشتیم. یه خاطره خیلی بد برای من رفتن توی دریا با لباس. اولا من تو ایران خیلی دلم می‌خواست پسر باشم، یعنی واقعا حسودی می‌شد به پسرا. و یه خاطره‌ای هم که دارم اینه که نمیدونم 9-10 سالم بود، یه روز خودم خودم رفتم سلمونی، موامو کوتاه کردم و همون روز یه تیشرت پوشیدم با یه شلوار جین رفتم تو خیابون راه رفتم به عنوان پسر و انقدر حس خوبی داشتم. میترسیدم مثل چی، ولی این حسی که انگار من آزاد بودم، اصلا از اینکه رو پوش رو سری رو بپوشم واقعا یعنی بیزار بودم از این قضیه.
حالا راستش ما که پسر بودیم خیلی هم آزادی نداشتیم، حالا زیاد فکر نکنین خبری بوده.
خب میدونم، ولی حالا فرض کنید با همه اون بدبختی ها شما این روسری هم باید سرتون میکردین تو اون گرمای وحشتناک. بعد دیگه یواش یواش اوضاع بد شده بود، یعنی مثلا برای یه تیک گوشت مثلا تو صف ساعت 4 صبح بعد ما میشدیم میرفتیم، یعنی بعدش هم
البته شما که نمیرفتید تو صف وایسی.
من آدم دلسوزی هستم، اگه مامانم میرفت منم باید باش میرفتم، من میسوخ خودش تنهایی بره.
من خودم نصف عمر بچگیمو توی صف نونوایی و قصابی گذروندم.
پس همه ما خاطرهای خیلی خوشی داریم واقعا.
بله دیگه دوران جنگ و اینها خیلی خوش گذشت و واقعا.
آره، برای اینکه به هر حال برای من به عنوان یک دختر بچه همینی که مثلا حجاب باید می‌پوشیدیم، همینی که هیچ چیز برای خوشگذرانی نبود، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، حتی تلویزیون هم که می‌خواستیم نگاه کنیم مثلا دوتا کانال بود که چه برنامه‌های وحشتناکی می‌ذارن از صبح تا شب، آدم دلش می‌گیره. و از نظر مالی مثلا اوضاع خراب بود. وقتی که اومدیم آمریکا، اصلا آمریکا یه دنیای دیگه بود. البته من فکر می‌کردم که چه جاییه و خب هست از یه نظری، ولی بعداً آدم یواش یواش با واقعیت روبرو میشه و می‌بینه که اینجا هم مشکلات خودشو داره.
ولی به هر حال تعجبه که مثلا آقای سپانلو ترجیح داد که در همین شرایط بمونه اونجا.
خب اونو بعد از خودش بپرسیم که چرا این کارو کرد.
ولی ارتباطشو با شما حفظ کرد از نظر کاری، منظورم اینه که دنبال میکرد که دارین این مسیر خوانندگی رو پیش
بله.
میگیرین.
اتفاقا خیلی برای من جالب بود، من وقتی چی میگن به گروه سیلوت پیوستم،
بله بله بله،
مطمئن نبودم که عکس العمل مامان بابام چی باشه، برای اینکه اونا خیلی سخت گیرن و به هر حال اینتלקچوال هن میدونین، و موزیک پاپ ایرانی معمولا زیاد برای اینتלקچوالا چیزا جالبی نیستش. برای همین مطمئن نبودم و فکر میکنم که اونا ترجیح میدادن به هر حال مثلا من خودم هم مثلا یه شاعر یا نویسنده بشم، ولی به هر حال میدونستن که من موزیکو خیلی دوست دارم و خوندن رو دوست دارم. ولی با همه این حرفات خیلی استقبال کردن از این کار. نمیدونم ویدیوی خورشید خانم بود و پیامی بود که توی شعرش بود یا هر چی بود، همچنین مردم خیلی ما رو دوست داشتن، اینا همه تاثیر گذاشت و خیلی راضی بودن از این کار. و بعدش هم که من دیگه از گروه سیلوت اومدم بیرون و آلبوم اولمو قصه ما رو زدم که روش میرداماد بود، بابا از راه دور کار کردیم و که خیلی هم خوشش اومد اونجوری که آهنگ ساخته شد روی شعرش.
ولی یه کار دیگه هم از پدرتون خوندین که جوانه، که اون هم قبلا گیتی هم خونده بود اونو.
درسته، اسمش از خاک سپاری شاخه جوان که اینم پدرم نوشته بود و گیتی این رو خوندش و من از همون بچگی عاشق این آهنگ بودم، با اینکه نمیفهمیدم مثلا چی میگه، ولی اصلا دیمونه این آهنگ بودم، همینجوری راه میرفتم اینو میخوندم تو خونه، میدونستم که یه روزی اگه که خواننده بشم من اینو دو مرتبه میخوام بخونمش.
تهران بخشی از کاراکتر کارهای شهرزاد سپاندو بعضی اوقات.
تهران آخه من زیر اصلا ایران که بودم زیاد سفر نکردم، یعنی همه زندگیم تهران بود و اونجا به دنیا اومدم و برای من انگار قلب ایران تهرانه، خاطره هام اونجاست دیگه. و اگه بخوام راجع به ایران بخونم خب بیشتر فوکس میشه روی تهران، به خصوص با این آهنگ آخری هم که دیگه این مهر رو زدم روش که من تهرانی هستم.
یه آهنگم با فرامرز اصلانی کار کردی، یه خواننده‌ای که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم.
آقای اصلانی ایشون لطف کردن به من، از طریق فیسبوک برای من یه بار پیغام فرستادن و گفتن که من از شخصیت تو خوشم میاد. خب این برای من خیلی چیز بزرگی بود، چون که من همیشه کارشون رو دنبال میکردم، بچه بودم آهنگاشون رو دوست داشتم و صداشون رو خیلی خیلی دوست دارم. وقتی که این پیغام ازشون گرفتم همون آن باشون تماس گرفتم و گفتم خب من که خیلی کارتون رو دوست دارم و خیلی دلم میخواد بدونم که آیا شما حاضرین برای آلبوم جدیدم با من یه آهنگ دو صدا رو بخونین. اونم گفتش که حتما، فقط من باید آهنگو گوش کنم و شعر و اینا رو بخونم ببینم که چطوره، ولی آره دوست دارم این کارو بکنم. من همون آن با دوستم که ترانه سراس و در تورنتو زندگی میکنه کامبیز میرزایی تماس گرفتم. خوبی کامبیز اینه که اگه من یه سوژه در فکرم باشه میتونم قشنگ باهاش صحبت کنم و بگم من میخوام راجع به همین چیزی بخونم و اون خیلی قشنگ میتونه و زنانه مینویسه. خلاصه شعر ما رو نوشت و بعد با فرزین فرهادی صحبت کردن راجبش. من ال ام و واقعا اصلا واشنگتن دی سی، ولی به خاطر این آهنگ دو بار سفر کردن، اومدن لس آنجلس یه بار برای ضبط آهنگ با هم و دفعه دوم برای ویدیو.
تو این آلبوم فکر کنم این دختری که اول یکی از ترانه ها میخونه دختر خودته؟
بله خودم هم. اصلا خود من هستم.
خودتی؟
آها منم هستم.
جاله این ویدیو رو از کجا؟ این ویدیو دوره بچگیه.
شما دارین راجع به آهنگ از من تا من صحبت میکنین که این اولش صدای خودمه، هم حدود 4 سالم بود. ویدیو در حقیقت یه هنرپیشه کوچولویی که ازش استفاده کرد. قدیم دو سه سال پیش، ولی این صدای بچگی ما اتفاقا از ایران، ما نوار داشتیم، یعنی آورده بودم با خودم که این دیگه نوار پاره پوره شده بود و قدیمی شده بود و اینا. خلاصه ما اینو درستش کردیم و من گذاشتم تو ضبط صوت و گوش کردم. من مثلا یه روزی توی ایران 40 دقیقه دارم واسه خودم آواز میخونم. و همین جوری هم از خودم شعر می ساختم و ملودی می ساختم و می خوندم. برای همین گفتم بذار از یه تیکش استفاده کنم، برای اینکه عجیب دلم تنگ میشه برای اون دوران.
البته گفتی خوب نبوده، ولی جالبه که
تلخ و شیرین بود، میدونین؟
خب روابط انسانی فکر میکنم چیزی هست که آدم خاطره خوش داره ازش.
کاملا. اصلا وقتی من تو ایران بودم، زندگی تو ایران بودم بود. وقتی از ایران خارج شدم اومدم آمریکا، انگار یه نقش داشتم بازی میکردم سالها. هنوزم گاهی وقتا فکر میکنم مثلا به اون صورت هویت خاصی ندارم. دلم تنگه برای اون کسی که بودم.
به هر حال تو این آلبوم ترانه های معترض هم خوندی. ما چون وقت برنامه‌مون اونقدر گسترده نیست، دوست داشتیم که در مورد ترانه های معترضی مثل مشکی طلایی اگه اشتباه نکنم، ترانه دیگه‌ت که به اسم غزل فروشه.
ولی غزل فروش بله، واقعا دیگه از این شعر نمیتونی نزدیک‌تر بشین به حال هوای ایران و اتفاقایی که میفته. و آهنگ مشکی یا طلایی هم کاملا حس خودم نسبت به زندگی و دوگانگی و اینی که دنبال خودم میگردم، خیلی حالت بایوگرافی داره به خصوص آهنگ مشکی.
دقیقاً انگار در مورد خودت داری صحبت می‌کنی. به هر حال معمولا کسایی که خواننده میشن، محمد رضا، یه کسی رو تو ذهنشون دارن که مثلا خواننده‌ای که الگوشونه و اینا. نمیدونم، من اولین آلبوم شهرزاد که گوش دادم خیلی هم خوشم اومد، اون آلبوم اول رو. یک ترانه‌ای رو بازخونی کرده بودی از گوگوش، نمیدونم واقعا گوگوش جزو خواننده‌های محبوبت بوده که اون ترانه منصور تهرانی رو بازخونی کردی ازش.
100 درصد گوگوش برای من واقعا یعنی بهترین خواننده است. همیشه دوستش داشتم، همیشه کاراشو دنبال می‌کردم. ولی خب اگه بگیم بین خواننده‌هایی که چه ایرانی باشن چه آمریکایی، یه نفر هست که من سال‌ها و سال‌هاست که واقعا با تمام وجود دوستش دارم و اونم جان لننه. می‌دونید خیلی زندگیش، کاراش و شخصیتش رو خیلی دوست دارم، خیلی هم کتاب راجبش خوندم. و اگه دقت هم بکنیم توی ویدیو ما با آقای فرمز اصلانی عکس جان لنن هستش. حالا باید بریم پیداش بکنیم.
حتما.
ترانه میگم از شقایق، می نویسم شعر عاشقانه میگم. من کلاهی بر نداشتم، به من آزادی نمیگی، از کدوم واژه می ترسیم که برام.
خیلی خب، اینم از مصاحبه با شهرزاد سفانلو، خواننده محبوب خیلی از
جوونها
و غیر جوونها.
آقای کاظمی، چرا به شخص شخیص آقای زرقامی گیر میدی؟
والا من گیر میدم؟
آره اینو سوئن گفته.
آها، این شرمنده مون است. والا گیر که خب برزن حتما اون جاگیرید خوب هست که آدم گیر میده بد. زهرا و اسما از زاهدان گفتن که سلام به پتومت عزیز، دمتون وری هات. گفته حالا باید بگیم واقعا توپین. حالا که بحث توپ شده، میشه برنامه واسه ورلد کاپ هم بساز. جام جهانی هم
به نظر من جالبه،
چیز خوبی هستش. منم که عاشقشم.
تو طرفدار تیم آلمان بودی؟
والا بستگی داره، من از بازی به بازی تصمیم میگیرم طرفدار کی بشم. آها، یکم سمپاتی دارم با،
ولی من همیشه طرفدار آرژانتین بودم. آقا مهدی هم ایمیل زده از شهر پرث تو استرالیا و گفته من آنلاین برنامه‌تون رو گوش میدم، خداییش دمتون گرم.
حمید از سوئد گفته برنامه خوبتون رو در مورد تاتو شنیدم، داره میره ایران و میخواد اونجا تاتو کنه. گفته که این استاد تاتو رو که باهاش صحبت کردین شماره‌اش رو بهم بدین.
حمید جون، من فکر می‌کنم اگه تو سرچ بکنی روی اینترنت اسم همین خانم رو میتونی پیدا کنی، خانم ساناز غفوری. پیام گفته که برنامه‌تون عالیه، همینطوری ادامه بدین.
سهیل از فومن که بالاخره زاره یه ماهواره تهیه کرده و میگه رادیو فردا رو از این بعد از روی ماهواره گوش میده، میگه صداتون با پارازیت بهتر بود. محمد به سگت بگو ژاکی میخواد باش دوست بشه. حتما سگ اون، آره دیگه، اسم سگم ژاکی است.
ژاکی آخه باید ببینیم که دختر یا پسره، چون گودی خان
پسره.
پسره آره.
پسره رو دوست نداره؟
نه، همجنسگرا نیستش.
مطمئنی؟ آره. تو ازش پرسیدی؟
خب میدونم.
حالا به هر حال
روابطش با کلاً خانم‌ها خیلی بهتر از آقایونه. این دوست عزیزمون حامی هم یک ایمیل
از شیراز.
آره، از شیراز دو تا ایمیل زده.
گفته محمد کوسا به سلام میرسونن. به تو سلام میرسونن. آره دیگه.
چه کوسا؟ لیدای عزیز هم زنگ زد.
زنگ زده.
ببخشید.
ایمیل زنگ یکیه.
اشتباه کردم. لیدای عزیز هم ایمیل زده و گفته که برنامه تتو خیلی جالب بود و گفته که محمد رضا چجور شد که فرشید منافی اومد رادیو فردا، اگه میشه با خودش مصاحبه کنی.
که من خودم باهاش مصاحبه گرفتم و این مصاحبه الان روی وبسایت رادیو فرداست. هادی مونسی از مشهد از طرفداران خانم همیرا،
بیتا شیرازی از کانادا هم بعد از مدت‌ها بالاخره ایمیل زده بهمون. دو تا ایمیل جالبه که یه برنامه در مورد سیغه خواسته. من تو محمد رضا یه برنامه داشتیم در مورد سیغه.
آره یه برنامه داشت. اینجا آخه یه عکسی فرستاده که یه خانومی رو نشون میده با حجاب، کنارش هم رو دیوار نوشته هیچ دارویی چون سیغه شهوت را درمان نمی‌کند. بله.
ملیحه صفایی گفته که محمدرضا رو در برنامه روی خط صدای آمریکا دیده ولی متاسفانه نتونسته پایان این برنامه رو ببینه و از نظرات کارشناسانه شیخ ما مستفیض بشه.
همین برنامه نگاه تازه ما همیشه کلی نظرات کارشناسی توش میدیم. گوش میدید
چون جدی نمیگرفتیم.
رضوان علاوردی هم گفته که سه هفته دیگه کنکور شروع میشه، برای همین وقت ایمیل زدنم رفته نداشتم. در مورد جام جهانی گفته اونم برنامه بسازید. اسپانیا گفته قهرمان میشه تا ببینیم و تعریف کنیم.
علی از اصفهان هم گفته که برنامه خودرضایی رو براش بفرستیم.
نوید رضایی نوشته فقط یه جمله کوتاه از برنامه خوب شما متشکرم.
و آخرین ایمیل از سعید بوده که گفته که من
بله یعنی تو محمد زرقانه
موقع اخبار گفتن خیلی میخندم، یعنی لبخند میزنم.
چرا این کارو میکنی؟
کسی قلقلکم میده؟ نه.
آره چرا این کارو میکنی؟ چرا میخندی تو اخبار؟
من کجا خندیدم؟ بیا سراغ تلفن ها بریم.
خب
رضا حسینی شنونده همیشگیمون از دلیجان عراق روز مادر رو تبریک گفته.
ملیکا
از شیراز
روز مادر رو به خصوص به خانم گوگوش تبریک گفته
و گفتم که 17 ساله شده.
تو چند پیش میگی؟
من گفتم 20.
20 من گفتم 20 تا 22 نه. اوکی.
بعد زیبا از بلوچستان برنامه هفته گذشته از همه برنامه ها گفته بهتر بود، ترانه بنیامین رو هم خواسته. بعد بلافاصله زیبا برنامه مثل همون موقعی که گوش میداده تموم شده زنگ زده گفته سلام یه بد و بیرا به من تو گفته آخه چرا پیغام من نخوندید؟ برنامه این هفته تون واقعا گند بود. با تشکر زیبا از بلوچستان.
هم با تشکر هم گند بود. خب زیبا خانم لطفاً یه زحمتی بکش یکم زودتر، نذار روز آخر با ما تماس بگیر. فروغ تشکر کرده به خاطر برنامه
هفته گذشته.
میگه که چندین مرتبه برنامه موسیقی جنگ رو گوش کردم.
بعدم گفته که من نمیتونم شوخی و جدی آقای کاظمی بفهمم. ما که اینجا نشستیم پهلوش رفیقشیم نمیفهمیم.
و در ضمن گفته نتایج کارشناسی هم اومد و رتبه من خوب نشد، مایوس شدم. خب فروغ خانم امیدواریم که در صورت باز تلاش کنی و دفعه بعد موفق بشی.
خانم انصار هم گفته این برنامه خودرضاییتون ادامه نداره.
والد شاید.
میلاد حسنی از اندیمشک 60% برنامه شما موضوعات و حرفهای انحرافیه.
جدی؟ والد دیگه.
بعد مصاحبه با منصورم خواسته که
آپولو از ساری 21 دسامبر 2012 پیش بینی شده دنیا به پایان میرسه. نه آپولو جان خیالت راحت باشه. این فکر کرده حالا آپولوس میخواد بره فضا. میبینی؟
بعد دانیال از ایران هم گفته که گفتگو با یاس و هیچ کس خواننده های رپ ایرانی داشته باشیم.
آره یه خواننده رپ رو توی
برنامه‌مون داریم.
jawanan@radiofarda.com نذارید یه هفته بگذره بعد ایمیل بزنید.
و 2042021124114 هم پیامگیر اختصاصی برنامه نگاه تازه است. با توجه به اینکه اتفاقات بعد از انتخابات تو ایران افتاده بود و
بر اساس تسلیت میگیم به بستگان کسایی که آسیب دیدن، جونشون رو از دست دادن در این تظاهرات بعد از انتخابات و امیدواریم که
اونهایی هم که به هر حال در زندان هستند یا با مشکلات اینچنینی مواجه هستند هر چه سریعتر مشکلاتشون حل بشه و آزاد بشن. یک ترانه امیدبخش بشنویم از شهرزاد سپانلو که اسمش هست یه روز تو تهران،
با ترانه‌ای از یغما گلرویی و آهنگ از
فرزین فرهادی.
یه روز تو تهران بارون میباره، درد آقا بارو میشوره از رو دلای مردم. یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره ستا کبوتر، ستا ستاره نبوتر.
با هم برابر، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه، رو سر نسل با هم برابر. یکی از همین روزای ساده، هر کی گرسنه‌ست میشه سیر سیر، هر کی سواره.
ساعت 19:59.45 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. مجله شامگاهی روز پنجشنبه 20 خرداد ما هم همینجا به پایان میرسه. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. یک ساعت دیگر با مجله شبانگاهی